flurries of fun await this winter in Indiana. Feel the rush of the Midwest's only refrigerated toboggan run. Ski down snow-covered slopes and marvel at frozen waterfalls on a winter hike. When it's time to unwind, from outdoor fun to indoor escapes, your perfect winter getaway starts in Indiana. Plan your trip today at inindiana.com/winter.
یه خورده اطلاعات علمیتون رو همین اول کار ببرم بالا. توی بسیاری از تپه های باستانی ایران نشانه های از دانش اخترشناسی به دست اومده. ایرانی ها از دوره باستان همینطور پیشرو علم ستاره شناسی باقی موندند. مثلا خواجه نصیرالدین طوسی که رصدخانه بزرگ مراغه رو تأسیس کرد. ابوریحان بیرونی که اولین دانشمند شرقی بود که درباره حرکت زمین به دور خورشید مباحث رو مطرح کرد. کره جغرافیایی ساخت، نظریه وجود قاره آمریکا رو اون موقع مطرح کرد و خیام نیشابوری، منجم بزرگ قرن پنجم و ششم با رصد ستارگان موفق به اندازه‌گیری طول سال خورشیدی شد به میزان 365 روز و کلی اعشار پشت سرش که فقط یک ساعت خطا داره در 5500 سال. در حالی که 4 قرن بعد تازه تو اروپا تقویمی تنظیم شد که 1 روز خطا داره در هر 3330 سال. این از گذشته. امروز ستاره شناسی هم به صورت سرگرمی دنبال میشه هم به صورت حرفه‌ای. خیلی هم ساده تر شده برای همه. سن و سال هم نمیشناسه. مثلا یه کاترین 10 ساله کانادایی تو زیر زمین خونش نه تونست سال 2010 یه ابر نواختر کشف بکنه. این دختر بچه 10 ساله جوانترین فردی هم است که تا کنون تونسته انفجار یه ستاره رو رصد کنه. حامی مالی این اپیزود ایران تلسکوپه. ایران تلسکوپ نماینده فروش محصولات سلسترون تو ایرانه. تلسکوپ و دوربین‌های دوچشمی و دوربین‌های طبیعت‌گردی و میکروسکوپ عرضه می‌کنند. اگه علاقمند هستید به این موارد ولی چیزی هم دربارش نمیدونید، کارشناسان ایران تلسکوپ شما رو راهنمایی خواهند کرد تا هم برای خودتون هم برای فرزندانتون بتونید ابزار مناسب ستاره شناسی تهیه کنید. irantelescope.com آدرس سایتشونه، تو توضیحات اپیزود هم آدرساشون رو میذارم. ایران تلسکوپ.
گذر هفتم. امروز که نوبت جوانی من است، می نوشم از آن که کامرانی من است. عیبم نکنید گرچه تلخ است، خوش است تلخ است از آن که زندگانی من است.
ما توی محلمون یه آقای خیلی محترم و درستکاری داریم که عسل طبیعی تولید میکنه بدون دخالت زنبور تو خونش. بهشم بگی میگه به هر حال همه عسل ها یه خورده قاطی دارن. حالا قصه ما که درباره خیام نیشابوری هم یه همچین حالی داره انگار. اینجوریه که خیام هم حالا چرا داره؟ اصلا قصه ما از عبدو شروع میشه. ماجرا از یه جای شروع میشه که عبدو برگشته نیشابور. عبدو 45 سالشه، بچه خود نیشابوره ولی 30 سال میشه که ساکن بوشهره. شوخ طبعه، همیشه یک حالت خنده طوری رو صورتش داره. دندوناش سفید و پوست صورتش سوخته است. اینه که سفیدی دندوناش از دور همچین تو چشم میاد. عبدو اسم اصلیش هم عبدالرحمنه. ولی دیگه تو بوشهر همه بهش میگن عبدو. خودش هم خودش رو به عنوان یک عبدو پذیرفته دیگه. حالا بعد از 30 سال دوری از زادگاه برگشته ببینه چه خبره. همچین که پا میذاره توی کوچه باغهای نیشابور پرت میشه به دوران دبستان. حالا دبستان که نه به اون شکلی، آخوندی بود. این بزاش مرده بودن دور از جمع. کاهدونش رو خالی کرده بود، شده بود حجره تحصیل علم و معرفت. این آخوند شیخ الدین برای ترم پاییزه ثبت نام کرد. 6 تا بچه اومدن تقریبا هم سن و سال. اینا دیگه 4-5 سالی شاگرد شیخ الدین بودند. از همون روز اول هم با هم دوست شدند. منظورم اون 6 تا بچه است دیگه. شیخ الدین رو که با 10 من اصلا نمیشه خوردتش. کلا چیز غیر خوراکی بود شیخ الدین. خانم هاش هم حتی تایید کردن این حرف منو. خب 6 تا بچه کیا بودند؟ یه نجم الدین بود که بچه درس خون و منضبط کلاس بود. البته صداش میکردن نجمه. اینم اعصابش به هم میریخت. سلیمان بود که گاهی سلی صداش میکردن، باز اینم اعصابش خرد میشد. یه محمود و یه طغرل هم بود با یه عمر. پس سرجم شد عبدو، نجم الدین، سلیمون، محمود، طغرل و عمر. به نفعتون یه جوری این اسماشون رو حفظ کنید، ای نخوام بگم. این 6 تا کچل با همه تفاوتهایی که داشتند خوشترین لحظات زندگیشون رو توی این چند سال کنار هم گذروندند. توی کوچه باغهای نیشابور دنبال هم میدویدند، لای سنگهای قبرستون قایم موشک بازی میکردند، توی سرمغز هم میزدند، سیب میکندند، از باغها فرار میکردند، از اونور توی حجره شیخ الدین هم کفاره گناهانشون رو یه جا نقدن پرداخت میکردند. فضای سنگین حجره و اخمای شیخ الدین و نوازشهای ترکه انار. ولی خب شور بچگی تسلیم این خرد نارضایتی ها نمیشد. با هم خوش بودند ولی گفتم تفاوتهایی هم داشتند. مثلا نجم الدین که نجمه صداش میکردند از همه بیشتر درس میخوند، از همه زودتر میومد حجره. صبح 14 فروردین استاد یادتونه قرار بود پارسال که امروز که ما میایم مدرسه امتحان بگیرید نمیگیرید، آخر از همه دکمت خارج میشد از حجره، میپیچید به پر و پای شیخ الدین که استاد این چی میشه، اون چی میشه، این کلمه با زن بخونیم چی میشه معنیش، بابام کچل رستنگاه نداره، کلا مسح سر چطور محاسبه میشه الان. شیخ الدین اولاش خب خوشحال میشد از این کچل جویای علم و معرفت، ولی کم کم دید که نه، این شاگرد قفلی سوالاش تمومی نداره. 1000 تا هم کار داشت، 4 تا زن و 27 تا بچه داشت، بعد بودو برمیگشت. ولی این نجم الدین ولکن نبود. این شد که بهش رسوند این سوالای بعد از کلاس نمره پمره‌ای نداره، تأثیری روی هیچ کوفتی هم نداره. این شد که نجم الدین هم فروکش کرد کم کم. ولی مسابقات فرهنگی ورزشی بین حجره‌ای نیشابور مقام کسب می‌کرد، به مسابقات استانی مرو و بخارا و گرگانج راه پیدا می‌کرد، جایزه ترازو آشپزخونه بهش می‌دادن. خلاصه که خیلی فعال بود این نجمه. طغرل بچه زبلی بود، زبون باز بود، از درس و مشق خوشش نیومد ولی هوش اقتصادی داشت. باباش هم یه اوجه پارچه فروشی داشت تو بازار. طغرل میرفت در اوجه باباش، از کلاس دوم دیگه این قلم و دفتر 5 تا دوستش رو هم تأمین میکرد. میرفت همون لوازم طاهر نزدیک حجره چک و چونه میزد، یه جا میخرید عمده، میومد میگفت بدوید 2 درهم بازار فقط 1 درهم. یعنی خودشو به زور چپونده بود توی چرخه تولید و عرضه و تقاضا. یه جا واسه خودش باز کرده بود اون لالوها دیگه. خب مگه بده بچه هوش اقتصادی داشته دیگه، برای ما که خودمون نداریم اون هوش رو چرا؟ این کار قبیحه، بده. سلیمان یه خورده قد کوتاه‌تر از بقیه بود، یه اخلاقای خاصی هم داشت. خودش رو مسئول تأمین ترکه انار کرده بود، مبصر خودخوانده کلاس بود، ترکه می آورد برای شیخ الدین، یا مثلا می رفت به شیخ الدین می گفت یا شیخ کوزه سرکه‌ای که روی پشت بوم فلان کسک بود اینو بین خودمون باشه، عمر شکسته. اینم که دارم میگم بر حسب احساس وظیفه شرعی ورود کردم به ماجرا، وگرنه من که آخیش. بعدش هم سلیمون میدوید پیش عمر که حواست باشه این طغرل زیرا به تو زده، دوست دشمنت رو بشناس. بعد میرفت پیش طغرل که از چی کاره ای، بیا خود اون دوتایی بریم یه دوری بزنیم. بعد توی یه دور میگفت فقط گوشی دستت باشه که پشت سرت حرف میزنن بعضیا، ولی من جلوشون وایستادم، جزئیاتش بماند، فقط بدون که هوا تو دارم، من و تو میتونیم یه تیم باشیم. حقیقت ماجرا هم این بود که خود این سلیمون اون کوزر شکسته بود پدست، اخلاقای خاصی داشت. خلاصه نجم الدین و طغرل و سلیمون رو گفتیم. محمود هیکلش همچین درشت‌تر از بقیه بود، قوی‌تر به نظر می اومد. باباش می رفت توی کوه و کمر ریواس می چید، چای کوهی، گیاهان دارویی ور می داشت می آورد به عطاری و حجره های بازار نیشابور می فروخت. محمود می خواست مثل باباش بشه در آینده، باباش می خواست در آینده محمود دقیقا مثل خودش نشه، بدبخت نشه، هر روز گل کوه و کمر دنبال خارشتر و دوپستون و علف فتق، اسماشون هم حتی نمیسته فوش میمونه. برای همین باباش به هر بدبختی که بود گذاشتش پیش شیخ الدین که درس بخونه، یک استخدوسی بشه از خودش. نجم الدین و طغرل و سلیمون و محمود رو گفتم، دو تا دیگه از این شش تا یار دبستانی میمونند. یکیش خب همین عبدالرحمن عبدو که از اول قصه هم جوی لینگ پا وایساده تا ما کودکیاشون رو ورانداز کنیم، بعد بتونه بره دنبال همکلاسی های بچگی ببینه کجان چی کار میکنن. این عبدو هم یه بچه معمولی و سر به هوا بود، خیلی اهل درس و مشق نبود، باباش هم تاجر بود. حالا نه اونجور تاجرها، تو فامیل میگفتن تاجره، در واقع دنبال کاروان های این ونور میرفت، بارش رو جابجا میکرد، هوای شترها رو داشت، پادویی میکرد، یه دوزارم زشتن کف دستش. بعد کار دیگه، خودش هم چرا، یه اینقدر سنگ فیروزه اگه بتونه بخره از نیشابور ببره این ونور برفروشه. نه بفروشه، به درجه برفروشه یه تنوز نرسیده بود. سر همین سفرها هم شد که خانواده رو گذاشت زیر بغلش و هر خودش برد. عبدو 6 سال که درس خوند دیگه اینا راهی شدند. یه سال بعد هم رسیدند به بوشهر و همونجا موندگار شدند. حالا هم که گفتم بعد از 30 سال عبدو برگشته میخواد دوستاشو ببینه، ولی مگه ما میذاریم. نفر ششم عمره. عمر ولی بچه معمولی نبود، عجیب و غریب بود. اون اولا شیخ خودین سر کلاس یه سوال ازش پرسید. عمر گفت که این که جوابش میشه این تو اون تو. حالا چون بحث سوال شد یه سوال چند وقتی ذهنمو درگیر کرده. سوالش رو حالا هر چی که بود مطرح کرد. شیخ خودین هم پا شد، اومد زارت زد پس کلش به تیپا انداختش بیرون و گفت اینم جوابت. بعد دیگه اولیای عمر اومد و پادرمیونی کردند و اینا، تعهد کتبی داد برگشت سر کلاس. ولی کم کم شیخ الدین فهمید این بد جونوریه. وقتی درس میداد به 5 تا کچل نگاه میکرد، یعنی به نجمه، سولی، محمود و طغرل و عبدو، به اینا نگاه میکرد و پرسید فهمیدید؟ ولی به عمر نگاه نمیکرد، چون میدونست اون فهمیده، اصلا احتمالا بلده، خودش داره به سوالات دیگه ای فکر میکنه. یه بارم عمر زود اومد سر کلاس، دید شیخ الدین رفته در بحر تفکر فرو و میخواد یه مسئله ریاضی رو حل کنه. عمر هم یه نیمخیزی شد، نگاه کرد، سریع تا تش رو فهمید. گفت استاد جسارت نباشه، اینو بیاری توی فرمول راحت حل میشه. شیخ الدین نگاهی کرد که این دیگه چی میگه جغله، بزنم وسط نصفش کنم. نه بذار ببینم چی میگه. عمر یه فرمول مندرآوردی ریاضی نوشت و مسئله رو حل کرد. استاد دید اگه من استادم پس این چیه؟ اگه این چیه پس من چیه؟ من پشم الدین همینجا نشستم. زد دو نمره از انضباطش کسر کرد. این شد ماجرای شش همکلاسی کچل نیشابوری. حالا دیگه بریم سراغ عبدو که بند خدا یه لینگ پا منتظر ادامه قصه است. عبدو سر بازار نیشابور وایستاده، نگین‌های حجره فیروز تراشی، کاشی‌های مسجد جامع اصفهان رو بیادش میاره، بوی دکان عطاری، ادویه‌های هندی رو بیادش میاره که همراه همیشگی غذاهای تند بوشهره، پارچه‌های رنگی پنگی حجره پارچه فروشی دختران دلبر شیرازی رو بیادش میاره. عبدو بوی جنوب میده، بوی شرجی، دندوناش مثل صدف روی صورت سیاه سوختش میدرخشه. از بازار رد میشه، ته بازار سمت چپ حجره شیخ الدین بود. اون موقع هم اکثر آدرس‌ها ته راه رو سمت چپ بود. ولی حجره تبدیل شده بود به کاهدون، همون چیزی که بهش تعلق داشت، به اصالتش برگشته بود. خب عبدو به کاهدون زده بود، پرسجو کرد، میدونست دیگه بعد از 30 سال شیخ الدین مرده. همون موقع هم قسطی زنده بود با اون همه عهد و عیال، هی هم هر سال شرعی اضافه میکرد به تعدادشون، اینه که اون لابد مرده. رفت قهوه خونه، یه قهوه خواست و احوال 5 رفیق قدیمی رو جویا شد. سالها گذشته بود، آدمها گم شده بودن توی روز و شبها، ولی عبدو مثل یه جاشو کاربلد که تور رو میندازه و مایه‌هایی که میخواد رو از دل دریا میکشه بیرون، همینطور کم کمک نشونی رفقا رو پیدا کرد. کار آسونی هم نبود، ولی عبدو از پسش بر اومد. هم نگاه و هم قدم با عبدو، ستاره بخت و اقبال این 6 نفر رو رصد خواهیم کرد. یه گوشه کار رو باید گرفت. این اصطلاح رو لابد شنیدید، خیلی هم اصطلاح درستیه به نظرم. بانک گیسو هم داره یه گوشه کار رو میگیره در واقع. بانک گیسو یه مؤسسه مستقل مردم نهاده که کلاهگیس به بیماران مبتلا به سرطان امانت میده. توی اکثر شهرهای ایران هم مرکز فعال داره. مراکز هم توسط کسایی که خودشون بیمار هستن یا بودن و یا همراهان بیماران داره اداره میشه. به بیماران عزیز بسته زندگی به صورت رایگان اهدا میکنند. کتاب، توربان و چیزهای مفید دیگه. کلاس‌های آموزشی هم دارند مثل یوگا، ذهن‌آگاهی، مشاوره، نقاشی و غیره، چون باور دارند توی سفر سرطان هم جسم نیاز به مراقبت داره و هم روح. گفتم که از این فرصت شنیده شدن استفاده کنم و بانک گیسو رو معرفی کنم. سرچ کنید پیدا میکنید، ولی لینکش رو هم توی توضیحات پادکست و شبکه‌های اجتماعی پادکست طنز پردازی میذارم. بانک گیسو.
گذر ششم. دنیا دیدی و هر چه دیدی هیچ است، وان نیست که گفتی و شنیدی هیچ است. سر تا سر آفاق دویدی هیچ است، وان نیست که در خانه خزیدی هیچ است.
عبدو 6 سال که تو نشابور درس خوند، پدرش از سفرهای دور و درازی برگشت و گفت پاشین باربندیل رو ببندیم و بریم دل به دریای سرنوشت بزنیم. نیشابور چرا خیلی بزرگه، ولی ایران هم خیلی بزرگه، همش که نیشابور نیست که. بریم اونجور جاها که نمیدونم چجوریه. خونه و زندگی رو فروختند و به جاش سنگ فیروزه و پارچه خریدند و زدن به چاک جاده. اصفهان، یزد، شیراز فروختند، خریدند، موندند، راه افتادند. چله زمستون از دل یخ زده زاگرس رد شدند و کم کمک رسیدند به بوشهر. عبدو که هنوز سرمای زاگرس تو جونش بود، تو استخونش بود، گفت ببین بابا، اینجا دیگه دریاست، دیگه رسیدیم ته ایران، بقیهش آبه دیگه، نقشه جغرافیا دیگه تموم شد، ول کن. پک و پوزش یخ زده بود، خب این اعصابش خورد بود. شیراز و ارتفاعات زاگرس برف و بوران بود، حالا رسیده بودند به یه جای معتدل، کیف میکردن دیگه. گفتند حالا تا بخواد شرجی تابستون بوشهر برنامهش رو شروع کنه، همینجا جا خوش میکنیم. نه چیزی پشت سر داریم و نه چیزی پیش رو، میریم هر جا که صفا باشه. ولی خاک جنوب، خاک جنوب دومنگیره. غریبه ها هم توی جنوب حس میکنن وطنشون اصلا اینجا بوده، موندگار شدند. عبدالرحمن که دیگه عبدو صداش میزدند، رفت وردست یه جاشو. دریا بخیل بود یا دست و دلباز، جاشو سهم ماهی هر روز عبدو رو میداد. عبدو موهاش وزوزی شده بود، صورتش سوخته بود، شده بود یه بچه بوشهری. یه روز هم از دریا برگشتند. جاشو سبد حسیریش رو پر از ماهی کرد، سبد به دوش لب ساحل راه میرفت که دید جلوتر صدای شروه میاد. پدر و مادرش توی دریا غرق شده بودند. دریا پیکر پدر و مادرش رو برگردونده بود ساحل، تحویل خاک ساحل داده بود. عبدو تازه پشت لبش سبز شده بود. توی شهر غریب بیپناه شد، ولی بوشهری ها جمعش کردند، دورش رو پر کردند، کشوندنش رو قایق، انداختنش وسط جمعهای شبانه کنار ساحل تا بندری برقصه. دریا خود زندگی بود، همین دریا که تن بیجون عزیزانش رو آورده بود، هر روز نونش رو هم میداد. یه روزایی میرفت میدید دریا تیفونه، جاشو حیرونه، برمیگشت خونه نون خشک سق میزد تا فردا. زندگی یه روز یه روز بود. فردا معلوم نبود روی لنج توی مهمونی کوسه ها جشن به پا باشه یا عزا. دریا اینطوریا بود، مثل یه طنز تلخ پر از تناقض بود، سخاوتمند و بی‌رحم، وحشی و آرامش بخش. کنار جاشوهای بوشهری که بشینی آه میکشن و میگن دریا پیرم کردامو، نمیگن دریا تا سر منزل پیری رسوند ما رو، شب همین جاشوی پیر چنان توی سینه نیمبون میدمه که کل ساحل رو به رقص میاره. عبدو زندگی رو کنار دریا فهمید. دریا مثل خود زندگی عیان جلو چشمش بود، نمیشد انکارش کرد. کنار همین موجها که میتونن همین فردا صبح قاتلش باشن، کنار این موجها رقصیدن داره، پا زمین کوبیدن داره، شونه لرزوندن داره. عبدو دمامی درست کرد واس خودش. اون موقع ها دمام فقط برای عزا نبود، عبدو شبها میرفت لب دریا، دمام میزد و میرقصید، کفر نعمت نمی کرد و میرقصید، میرقصید و میرقصید و میرقصید.
گذر پنجم. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند ز استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، چون آب برآمدیم و چون باد شدیم.
عبدو دستش هم خالیه، نه دنبال علم و دانش رفته، نه کسب مقام و جایگاه، نه تاجر شده. هرچی به دستش رسیده خورده و نوشیده و بذل و بخشش کرده، یا دل خودش رو شاد کرده یا دیگرون رو. حالا عبدو توی کافه بازار نشابور دنبال رفقا میگرده، از قهوه چی جستجو میکنه سلیمان و طغرل و عمر و محمود و نجم الدین رو. قهوه چی میگه والا این اسامی که گفتی اینجا حکم محمد رو داره، یعنی همه همینان دیگه، الان همه این اسامی این دوربرد نشستن، با یه 7-8 محمد، خودم هم سلیمون هم کوچیک شما. بعد دیگه عبدو بیشتر توضیح داد دربارشون، پرسید عمر بچه ابراهیم خیمه دوز رو میشناسید؟ چشمای این قهوه چی و مشتری ها گرد شد، به هم نگاه کردند، گفتن نه ببین الان داری درباره غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری حرف میزنی؟ گفت خیلی طولانی بود وسطش حواسم پرت شد، ولی آره خودشه. قهوه چی ها به هم نگاهی انداختند و گروه سوریدی گفتن بابا. عبدو گفت چنه؟ گفتن خیام کسی که تو دربار رو سر میذارنش، میارن میبرنش، میگن روی این کره خاکی از غرب دور تا شرق دور علمی پیدا و خفیه نیست که خیام ندونه و نفهمه، از همه چیز این جهان خاکی و عالم معنا سر در میاره، با جنها که اصلا نشست و برخاست داره، اینجوریه باشون. عبدو گفت عجب، ولی بهش میومد. همون موقع هم خیلی بچه تیزی بود، البته بیشتر سوال میکرد، از زمین و زمان سوال میپرسید. شیخ الدین هم هر روز با ذکر یقینیات پرسش نداره و همچنین با ذکر چند فوش با ترکه میافتاد به جونش. عمر حالا چی کار میکنه؟ قهوه چی گفت مهندسه، مهندس. اون یکی گفت ریاضیدان هم هست، یکی گفت منجم، یکی گفت فیلسوف، یکی گفت جادوگر، یکی گفت اینفلوئنسر. عبدو گفت که اه ماشالله، هنر چی؟ موسیقی، شعری، چیزی؟ گفتن نه دیگه، توی این مسخره بازی دیگه نیست، مهندس دیگه، اهل کارهای فکری و حل مسئله و ایناست، وقت سرخاروندن نداری بیاد بشه زیر کرسی شعر بگه. عبدو گفت که حالا چطور میشه پیداش کنم؟ به هم نگاهی کردند. عبدو گفت ببین یه بار دیگه شما به هم نگاه کنید، دیگه نکنید، دیگه لوسش کردید، ای نگاه هم میکنن. قهوه چی گفت نمیتونی پیداش کنی، میگن برای هر دقیقه عمرش برنامه ای داره، از رصدخانه ملکشاه میره دربار، از دربار میره کتابخونه، وقت خاطر بازی و نوستالژی بازی به کسی رو نداره. حالا باز خواستی برو چرا در کاخ شاه بشین، علفی فرجی چیزی شد شاید. عبدو با خودش فکر کرد که خب مثل که سخت شد قضیه، سراغ بقیه رو گرفت. گفتن نزدیکترینشون به این لوکیشن الان این نجم الدینه، توی مدرسه نظامیه، یه حجره داره، درس میده، مطالعه میکنه، از این کارا. بعد هم اشاره کردن که ببین همین بازار میری تا ته دست چپ این میشه آدرسش. عبدو رفت مدرسه نظامیه، مدرسه بزرگی بود پر از کاشیکاری، پرسون پرسون رفت دم حجره، ریش و دستار بلند نجم الدین و سر شکلی که واسه خودش درست کرده بود برای ننه نجمه هم قابل شناسایی نبود، چه برسه به دوست دوران کودکیش. عبدو هم که سیاه موزوزی، اصلا خارجی آفریقایی به حساب می اومد اونجاها، ولی خب راهنماییش کردن رفت تو و گفت چطوری نجم الدین؟ نشناخته بود، طبیعی هم بود. گفت حالا هر جور راحتی، ولی مثلا میتونی استاد صدام کنی یا اسم کاملم رو بگی که نشانی از ادب در کلامت پیدا باشه انشاءالله تعالی. من میدونی کیم اصلا؟ بنده حقیر امام و شیوخ خواجه نجم الدین کاشف المعانی و طایر اللوالی نیشابوری هستم. عبدو گفت که گفتی همون استاد هم بگم حل دیگه، خوبه نجمه صداش نکردم. پشت سر نجم الدین شبیه این لوازم یدکی فروشی های ماشین پر از چیز میز بود. سوء چشم عبدو و اندک سوادش اجازه نمیداد بهش که بخونه اینا رو، برای خوندن اینها هم نیومده بود. خلاصه که آشنایی داد و همدیگر رو شناختند و نشستند به گفتگو. عبدو سرگذشتش رو گفت، نجم الدین هم گلوی صاف کرد و گفت شرح حال من در یک جلسه ممکن نیست، ولی خلاصه بگویم من علم‌آموزی را بعد از اون چند کلاس ابتدایی توی همین مدرسه نظامی ادامه دادم که همانا علم‌آموزی والاترین درجه زندگی بشریت است. بالاترین درجه تحصیل رو توی نیشابور خوندم، چند دوره تخصصی هم در سمرقند گذاروندم، معادل فوق دکترا میشه. بعدش اونقدر استادان نیشابور از من تعریف کردن که از شدت شر خجالت کشیدم. گفتم مکتوب کنن تا همیشه بیادگار داشته باشم و یه سر خجالت بکشم. بعد با تعلیمی یا همون عصایی که کنارش بود اشاره کرد به دیوار پشت سرش و لوح‌ها رو نشون عبدو داد. این لوح که پوست بزگره حکم مشاور معاون وزیر برای رساله است که برای کتابخانه دربار تدوین کردم. موضوع رساله هست تأثیر ذکرهای خوشیومن بر خود کارآمدی و میزان جنگاوری سربازان در کارزار جنگ. این از این. این ردیف کتاب رو میبینی تا ته اینا نویسندش خود من هستم. من خودم. عبدو سری چرخون تا ته قفسه ها اندازه قد لنج جاشو حسن بود. نجم‌الدین که چشمان گرد شده عبدو رو دید گفت اینا که میبینی نامه های مدارس سمرقند و بخارا و اصفهان و چند جای خیلی معتبر دیگه است. دوتاش مستقیم و بقیهشون غیر مستقیم دعوت کردن که من برم خودم استادشون بشم من. ولی این خاک نیشابور نمیذاره جایی برم. دلم میخواد همینجا منشأ برکت و فیض برای مردم دوست داشتنی نیشابور بشم و باعث افتخار همین مردم عادی و عامی باشم. عبدو گفت که ببین نجم چی استاد، ببین استاد من اومدم خودتو ببینم دیگه، چه خبره اصلا؟ راستی عمر هم میگفتن توی همین کارهای علمی ناست، من که سوادی ندارم، لابد باهاش در ارتباطی، همکاری دیگه. نجم الدین با شنیدن نام عمر با دوردست خیره شد، بعد زود نگاهش رو دزدید تا همه چی عادی جلوه کنه. گفت که نمیفهمم خیام چی آخه افتاده سر زبون شماها؟ من هم اگه پارتی دربار رو داشتم الان کل عمه رو خوابونده بودم. به عظمت دانش و فهم خودم قسم که اگه من توی دربار و رصدخونه نیشابور و اصفهان و سمرقند بودم راحت میگرفتمش، سبقت میگرفتم ازش. حجت الحق، البته اشتباه نشه، من برای همه دانشمندان و ایثارگران راه علم و دانش احترام خاصی قائلم، ولی چون دوست دارم میگم که خیلی هم جایگاه خیام چشتو نگیره. یه حالتای الهاد و کفر هم داره که خب چه ارزشی داره علم شیطانی؟ علم یک چیز الهی است، باید یقین داشت. علم یقینیاتی است که ما باید فقط کشفش کنیم. همین. نباید شک کرد. شک همون شرک و کفر و چیزای خیلی بده. خیام هم افتاده دنبال این فیلسوفای ملحد یونانی، همه چی رو میخواد با عقل ناقص بشری بسنجه. البته بین خودمون باشه، من به هر کی از این در میاد تو تأکید میکنم که پشت پرده های خیام رو به هیچ کی نگه. عبدو گفت کاکم من اومدم خودتو ببینم، ولی انگار جای دیگه ای هستی، من برم. وقت من فقط به خوشباشی میگذره، من دنبال دلم این ور اون ور میرم فقط. بهتر وقت با ارزشت رو برای تولید علم نگیرم. نجم الدین گفت راستی از تولید گفتی، این قفسه های کتاب های خود من بودن، دیدی؟ ولی حیف نیای پس توی رساله هامو نبینی. اوه اوه، راستی گفتم زبان عربی رو کامل مسلطم، اصلا کتاب نوشتم به عربی. نجم الدین بلند شد تا راه پستو رو نشونش بده. عبدو تشکر کرد و از اون ور زد بیرون. دم در نظامیه زیر درخت سرو قد برافراشته‌ای نوجوانی با لنگ‌های دراز و بالاتنه کوچک نشسته بود و جزوه‌ای در دست داشت. عبدو به این فکر می‌کرد که چرا حس خوبی از این دیدار نگرفته. از نوجوان رساله به دست پرسید با این کتاب و رساله‌ها میشه خوش بود؟ حال آدم خوب میشه؟ نوجوان بیدرنگ جواب داد راه سعادت بشری و نشاط حقیقی علم تشکیک ناپذیر الهی است. امام شیوخ خواجه نجم الدین کاشف المعانی و طایر اللوالی نیشابوری. یعنی اونو این گفته، جمله از اسم کوتاه‌تر بود. عبدو گفت راستی طایر اللوالی دیگه یعنی چی؟ نوجوان گفت لوالی دیگه جمع لول، طایر هم یعنی پرنده، پرنده‌ای که لول ها رو یکی یکی طی کرده تا سعادت و حقیقت نشاط بشری. عبدو گفت باشه، زد به دل بازار.
من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت. جامی و بطی و بربطی در لب کشت، این عرص مرا، این عرص مرا، این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت.
جامی و بطی و بربطی بر لب کشت،
این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت.
گذر چهارم. عمرت تا کی به خود پرستی گذرد، یا در پی نیستی و هستی گذرد؟ میخور که چنین عمر که غم در پی اوست، آن به که به خواب یا به مستی گذرد.
قطرات عرق روی پیشانی کوزه‌گران می‌درخشید. بعضیا گلها رو لگد می‌کردن، بعضیا با مشت و مال ورز می‌دادن، بعضیا هم با پاشون چرخ سفالگری رو غر 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 می‌چرخوندند و با دستان هنرمندشون شکل و شمایل می‌دادن به کوزه و ظروف بالقوه. عبدو ازشون درباره طغرل و محمود سلیمان پرسید. کوزه‌گر پیر عرقش رو با آستین پاک کرد و با دستان گلالودش اشاره کرد به اون سر بازار و گفت این دکون و این راسته سفالگری کلاً مال طغرل خانه. عبدو رفت دکون به دکون پرسجو کنون، بعد فهمید دکونهای بزازی هم مال طغرله. بعد گفتن طغرل خان رفته کنار کاروانسرا منتظر بار پارچه است. کاروانسرا بیرون شهر بود، سر راه جاده ابریشم. عبدو پرسون پرسون رفت، از میون قبرستون رد شد، به یاد قایم موشک بازی دور مدرسه افتاد و فکر کرد که الان شیخ الدین پشت کدوم سنگ سیاه این قبرستون قایم شده برای همیشه. طغرل روی پشت بام کاروانسرای نیشابور بود، دقیقاً روی کریاس، دستش رو بالا چشش گرفته بود و زل زده بود به دوردست‌ها. عبدو رفت و آشنایی داد، بعد خوشوبشی کردن و طغرل دوباره به دوردست جاده خیره شد در انتظار کاروان. بعد گفت تو هم بوشهری شدی رفت، راستی اونجا میگه مصرف ادویه‌شون بالاست، یک کیلو فلفل مزنه چند اونورا. و کلی درباره ظرفیت‌های اقتصادی بنادر جنوب گفت. عبدو گفت نمیدونم، بعد موقع مزاحم شدم اسکه، برم سر یه فرصت بهتر بیام. طغرل گفت مشتری باشی نمیگی برن یه دور بزنم برگردم، فرصت بهتر از این پیدا نمیکنی. چی داشتم میگفتم؟ کلک رو نمیکنی، ولی کم کم سه چهار تا از این لنج بوشری ها رو انداختی رو آب، گر و گر ماهی بکشیم بالا. چی داشتم میگفتم؟ رسی 30 سال شب و روزم صرف کار میشه، دیدی کلا بود. راست سفالگران، بزازان، عطاریای بازار قدیم، البته بازار نشابور بی سر و ته، فقط انتهای بازار سمت چپ مال منه. آسون به دست نمیاد اینا، کار میخواد تو این وضعیت اساس اقتصادی که دیگه میدونی چقدر سخته. راستی حجره ای چیزی رو انداختی تو بوشهر؟ و بی اون که منتظر جوابی باشه ادامه داد ولی کار دام چیز دیگه است، از اولش هم اشتباه کردم نرفتم تو دام. یه 2-3 هزار رست گوسفند دارم، تلفات هم داره، ولی علف صحرا رو میخورند، روش میکنن دیگه. ولی حیف، حیف که زمان ندارم، وگرنه میگن جنگلای گرگان ملسه، کاغذ نیشابور و سمرقند و بخارا رو میتونستم خودم انحصاری تامین کنم. اشتباهش، افسوس که اینجا پی چند درغاز شوروز برام نمونده. باورت میشه چند وقت پیش راه خونمونو یادم رفت، چون یک ماهی میشه که توی دکونام میخوابیدم. اگه حواست بین کارگرا نباشی ول میچرخن، شاگرد برای کار آدم دل نمیسوزونه که. عبدو پرسید با این همه درآمد چه میکنی طغرل؟ درآمد کجا بود، اشتباه، همش ضرره. او برو ببین چه میکنه این تاجران هندی. ولی حالا منم از همین خورده بیزینسم، چرا زمین میخرم، حجره بازار جدید، میدونی 20 سال دیگه چه رشدی میکنه. عبدو گفت از سلیمان و محمود و عمر خبر داری؟ طغرل گفت نه، هر ما سر برگشتن این کاروان میمیرم و زنده میشم، به جون دو تا بچه‌ام قسم، دو تا بودن دیگه که تیکه تیکه بشن. لایک اگه دروغ بگم، یه هفته قبل از رسیدن هر کاروان که بیاد، اگه به هرزه تعباس یه لقمه نوی اینقدر تونسته باشه من بخورم. راه زنا زیاد شدن، واردات صرف نره، چیز نمیمسته تش. حمایت حکومتم که هیچ یارانه چی و شکار کرده مرشتن چی. عبدو گفت من برم طغرل خان، پس بی خبری از محمود و سلیمان و عمر. ها نه چرا، عمر که کیه که نشناسه، اون بارشو بس تو این دربار ملکشاه، اون اشتو پول رو پول میذاره ولی خیرش نمیرسه، نمیاد یه دونه از مزایده سلاحی اسبی جیره کوفتی درباری چیزی برندمون کنه، یه موز برداریم از سر این سفره. خودش که هلوف هلوف میخوره، پروژه مهندسی برمیداره باقلوا، ولی یه لقمه نون تو اینقدر سر سفره ما نمیذاره. اگه دیدیش بگو بازار جدید رو دریابه، به قرآن مجید، به همین سوء خورشید قسم، جون چهار تا بچه‌هام اجرهاش میکنن میکشن بالا تا 10-20 سال دیگه. این کی گفته این اشتو اینقدر به کلش بیخود فشار نیاره، سرمایه بریزه تو بازار 10 برات برفوشه برداره، یه خورده این خیام بلا نسبت بی دست و پاست. عبدو دیگه رفت و رفتنش رو طغرل که چشم به افق دوخته بوده همونجور حرف میزد متوجه نشد و عبدو هم متوجه نشد هیچ وقت متوجه نشد که بعد از اینکه پله‌های کریاس کاروانسرا رو رفت پایین، بعد از اینکه از راه قبرستون برگشت، وقتی شب کم کمک غروب رو بلعید، نمیدونم چشای طغرل سیاهی رفت یا ضعف کرد یا چی، به هر حال پاش لیس خورد و از بالای کاروانسرا افتاد پایین، فلج شد. فلت شد و تا آخر عمرش هر روز دو نفر رو اجیر کرده بود با یه تخت بچرخوننش تو کوچه و بازار تا تماشا کنه و ایده های اقتصادی جدید به مخیلش برسه. هستی همینه دیگه. ولی نه، حتی اونقدرم که فکر میکنیم هستی هستی نیست.
هستی چه بود قصه یه پر رنج و ملالی، کابوس پرم وحشتی آشست خیالی، این هستی من و مستی تا افسانه
سالی. گذر سوم، آن قصر که بر چرخ همیزت پهلو، بر درگه او شهان نهادندی رو، دیدیم که بر کنگرش فاخته ای بنشسته، همی گفت که کوکو کوکو.
عبدو پرسون پرسون رفت سمت دربار سلجوقی، امیدی نداشت که عمر خیام رو ببینه، ندیم پادشاه کجا و پابرهنه مستضعف لاقبای بوشهری کجا. ولی رفت تا رسید نزدیک دربار، نگهبان قلچماق با کلاه خود و 10 من فلس که از کتکولش آویزون بود اومد کلت 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 جلو و سر و پای عبدو رو ورانداز کرد. عبدو گفت قصه دلتنگی و دیدار یاران دبستانی رو و نام برد از باقی رفقا. نگهبان گفت که حجت الحق عمر خیام نیشابوری رو که خود لابد میدونی در دسترس نیست چندان، یا سر مبارکش تو کتاب یا در اجرام آسمانی و کواکب و کهکشانها. محمود هم که گفتی نمیشناسمش اصلا، ولی خدوم الملک سلیمان نیشابوری همین حوالیست، فقط باید هماهنگ کنم و ببینم تو رو به دیدار میپذیره یا خیر. رفت و کمی بعد برگشت، راهنمایی کرد تا عبدو به اتاق یا بهتر بگم آفیس سلیمان بره، دفتر کارش. همطور که می رفتند نگهبان گفت نگهبان آدم شناسه، تو آدم ساده و خونگرم و چارفصلی هستی، می فرستم بچه ها رو به حجت الحق هم بگن که تو می خوای ببینیش، حالا گفتنش که ضرر نداری، تیری در تاریکی. عبدو رفت داخل آفیس سلیمان، سلامی و علیکی و سکوتی و ارزیابی، و نگاه عبدو به زرق و برق اتاق و لباس ابریشم و زریبافت و کلاه بلند سلیمان و از اون ور نگاه سلیمان به دمپایی لاانگشتی عبدو، خاک روی انگشتای پاهاش که پر از پینه بود. عبدو گفت خب تو هم که شاه و وزیر شدی، امیدوارم دلت خوش باشه سلیمون. سلیمان ترسون و لرزون گفت همینطور بی حساب نگو شاه و وزیر، مگه نمیدونی دیوارهای دربار شاهان کلن لونه موشهای گوشت درازه؟ یواشتر اخوی، مقام دربار سلجوقی آسان به دست نمیاد. همین پارسال بود که مسئول ارشد قاطرهای همایونی بودم، بعد اونقدر از خودم لیاقت نشون دادم که حکم میر اسبی گرفتم، حالا هم در اداره تشریفات دربار مسئول ملزومات اسبهای همایونی هستم، در واقع توی حکمم مشاور امور ملزومات و متعلقات اسبهای همایونی است با گرایش تشریفات. مشقت داره، صدا تو بدوز عبدالرحمن، آهسته نام ببر خداوندگاران رو. میدونی چند تا نالایق رو از میدون به در کردم، از اسب قدرت به زمین گرم زدم تا این پست رو گرفتم. میدونی چقدر سیبیل وزرا رو شرب کردم؟ رشد و پیشرفت بی خودکی که نیست که. خب حالا هم کلاسی سابق، بگو ته حرفت چیه؟ گیر کارت کجاست؟ عبدو گفت رها کن سلیمان خان، استاد سلیمان، اومدم ببینمت، فقط همینه. دیدار تو هم هدف کمی نبود برام. سلیمان چیزی نگفت، فقط از اون نگاه ها کرد که یعنی آره جونه عمت، برای رضای خدا اومدی موش تماشو کنی. عبدو گفت همه رو دیدم جز محمود و عمر خیام. خیام داخل دربار نیست؟ سلیمان شانه کوچک چوبی از جیب در آورد، ریششو شانه کرد، توی هر پنج انگشتش انگشترهایی با نگینهای بزرگ رنگارنگ بود و توی دستش هم تسبیحی از سنگهای سنگین. گفت عمر خیام هم برای خودشه، نمیخواد امتیاز بده، هم کلاسی بودن سرش نمیشه که. یک بار اون اوایل به دیدارش رفتم، سرش تو استرلاب بود و کم معلی میکرد. این استرلاب چیه؟ یعنی کلشون کردن تو این گوشت استرلاب اینا. بعد هم هرچی خواستم روابط رو تحکیم کنم، حسن نیتی نشون بدم، انگار نمیخواست منو بپذیره. نخواست که نخواست، تو هم خودتو علافش نکن، این امتیاز بده نیست. در همین حال نگهبان در زد و اجازه ورود خواست. گفت وسط فرمایشتون شکر، حجت الحق خیام خواسته عبدو رو با احترام بفرستیم پیشش توی رصدخانه ملکشاه. سلیمان ریشش رو تونتون شانه شانه زد و تا دم در همراهیشون کرد و هی حرف زد که سلام ما رو هم ابلاغ بفرمایید، بهشون بگو روی اون قضیه برندینگ که بهش گفتم فرصت کرد فکر کنه، حرکت باید به سمت موفقیت بیشتر و بیشتر باشه، یه خورده جاه طلبی خوبه والله، الان دیگه نباید بشینی پشت میز چشتو کور کنی که کار کنی، الان باید یه هیئت رو برای این پروژه مهندسی استخدام کنی، خودت هم از رصدخونه سمرقند و اصفهان وسیله مسیله مهندسی وارد کنی، فاکتور بزنیم برای مالی دربار، تیم خودت رو داشته باش، اخلاقت بده دیگه، رئیس خودت هزار سال که نباید یه جایگاه رو برداشت و یه تکونی خود و یه کاری کرد که چه قضیه تماس خود درست کرد
آنقدر که جمشی در اون جام گرفت آهو بچه کردشی آرام گرفت بحرام که گرفتی همه آن دیدی که چگونه کور بحران گرفت به دیده اگر کور نهی کور ببین این عالم پر فتنه و پرشور ببین شاهان و سران و سروران زیر گلت روحای چو مه در دهن مور ببین
گذر دوم پیری دیدم به خانه خماری گفتم نکنی ز رفتگان اخباری گفتا می خور که همچما بسیاری رفتند و کسی باز نیامد باری
خارج شهر روی تپهی بلند گنبد رصدخانه ملکشاه پیدا بود اسپا رو اون یارو همراه نگه داشت و عبدو از پله ها رفت بالا از بالای تپه کل نیشابور پیدا بود سبزهای باغها خاکستری خشت و کاهگل خانه های محقر، سفیدی مرمرهای دیوار دربار، تیرگی دل سنگ های قبرستون، کریاس کاروانسرا، عبدو به حل معمایی به اسم عمر خیام فکر میکرد. خیامی که چه چیزها که دربارش نشنیده بود و حالا میخواست با چشم خودش و بضاعت فکری خودش خیام رو از نزدیک درک کنه. وارد رصدخانه شد، تای رصدخانه نوری از پنجره روی میز بزرگی افتاده بود که مردی پشتش نشسته بود. روی کاغذی بزرگ با خطکش چیزهایی رو به چیزهایی متصل می کرد، خیام بود با لباسی گلگشاد، موهای آشفته، مثل همه ریشی داشت که کم کم سفیدیهاش داشت بیشتر از سیاهیهاش می شد و چشمانی کنجکاو داشت که برق هوش در اون پیدا بود. نشستند و سلامی علیکی عبدو پرسید تو درگیر حل معمای جهانی و من دنبال معمای تو چه ها که نشنیدم دربارت گوشگیر و بدعخم محبوب پادشاه و مغز متفکر دربار کاشف رمز و راز جهان اینکه زندیق و کافری اینکه حجت الحق هستی اینکه اصلا از خودشونی خیام زیر لب زمزمه کرد: گر من زمه مغانم هستم، هستم. گر کافر و گبر و بت پرستم، هستم. هر طایفه‌ای به من گمانی دارد، من زان خودم چنان که هستم، هستم. ولی خب زیر لب بود دیگه، عبدو نشنید. نشستن به گفتگو. اول عبدو ماجرای زندگیش رو تعریف کرد، بعد هم خیام اینطور تعریف کرد که عمر طی نکرده جز به ریاضی و نجوم و کنجکاوی در جهان هستی، سفری 18 ساله به اصفهان داشته برای تدوین تقویم جلالی و سفری به سمرقند برای کارهای علمی، و گفت عمر من به این سرگرمی گذشت، به چشم بر هم زدنی. من چیزی برای گفتن و تعریف کردن ندارم. تو بگو عبدالرحمن که بیشتر زندگی کردی، بگو بشنوم. عبدو گفت: من چی بگم پیش شما به قرآن مجید؟ من عامیم، همون سواد اندک ابتداییم رو هم تو موجای دریا گم کردم. من هیچی بلد نیستم عمر، من فقط تماشا بلدم. بلدم از عظمت دیوارهای همین رصدخونه کیف کنم و آفرین بگم به معمارش. من بلدم از خوشگلی زریدوزیهای کلاه سلیمون، از انحنای گل وقتی توی حجره طغرل میخواد تبدیل به کوزه بشه، از دشت سرسبز اطراف نیشابور، از اینا کیف کنم. حالا حجت الحق هم هستی، ولی حالا دامبول دیمبولی هم باشه جایی، چرا میپرم وسط شلنگ تخته میندازم و قشقش میخندم. همینجور میخندم، دیگرون هم به ریخت من میخندن، میگن خلی به درستی، همه دور هم شاد میشیم. من این چیزا رو بلدم از زندگی، نه کتاب خوندم، نه کسی میشناسه منو، نه ادعایی دارم تو چیزی. نه تو بگو یه هل پوک که من تو بوشهر داشته باشم که شب وقتی دمپایل و انگشتیمو میذارم زیر سرم تا بخوابم دلنگرون اون هل پوک باشم. چی بشت بگم آمو؟ خیام خیره شده بود به عبدو. عبدو خجالت کشید که شاید پیش این بزرگ مرد سبکسری کرده و یا زیادگویی کرده، ولی نمیدونست که نگاه خیام نگاهی از سر تحسینه و حتی حسرت. خیام گفت: اون چیزا که از من شنیدی همش پشت این دره. سهم من از جهان همین میز چوبیه و این بساط معادله سه مجهولی که خیلی وقت تو حلش موندم. آیندگانی شاید بیان و حلش کنن. عبدو از این خیال در بیا. آدما اون چیزایی که فکر میکنن نیستند. اون چیزایی که فکر میکنن رو واقعا ندارند.
انگار ز جهان که طرف بر بستم هیچ، از حاصل عمر چیست در دستم هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ، من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ، من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ.
مهمانی رو میسپرید دست اتمسفر، ببینید چی پیش میاد. اون وقت گاهی همون سر شب مهمانان خمیازه کشان میگن چون خوش گذشت، گمونم زود گذشت، ساعت 8 شب شد دیگه، دیر وقت شد، ما معمولا ساعت 6 میخوابیم، قبل از مرغا دیگه میخوابیم، با اجازه رفع زحمت کنیم از هم. گاهی هم مکنه صبح طلوع، اتمسفر بین عبدو و خیام چیز عجیبی شد. گرم گرفتند. یه کوزه هم کنارشون، چون آب لولکشی اون موقع نبود دیگه. نیمه شب شد. خیام گفت میدونی من شعر هم مینویسم؟ عبدو گفت نه، همه چی شنیده بودن جز این یه قلم رو. البته همه ایرانی ها کتاب شعرشون آماده چاپه، ولی گفتم شاید تو یکی اونقدر مشغله داشتی که دیگه نرفتی سمت شعر شعاری. خیام گفت که کمتر کسی هم میدونه، ولی امشب میل شعر خوندن دارم با تو. رفت سمت کتابخانه، کتاب‌های پوست چرمی قطور رو کنار زد، یه خورده کاغذ کاهی لوله شده برداشت و گفت زمانه مهیای این شعرها نیست، باید نوشت و نخواند. عبدو گفت تو اینقدر دونایی، باید کلی سوال بپرسم ازت، یه چی بلد بشم امشب، چون امشب اگه شبه مثل هر شب نیست. اول میخوام تو که در زمین و آسمان ها سرک کشیدی به هم بگی این جهان چطور کار میکنه. خیام گفت که من از همه نیشابور بیشتر سوال بی جواب دارم، ولی جالبه که از همه نیشابور و حومه بیشتر مورد سوال قرار میگیرم. این هم حکایتی است، ولی اول بذار حاصل یک عمر زندگی و دانش آموزیم رو بهت بگم. بهت بگم که فکر میکنم جهان چطور کار میکنه. واسه اینجا بود. از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نفزود. باز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهره چه بود. عبدو گفت که خب من عامی هم نمیدونم جواب این سوالا رو. البته ندونستن من مثل که تو من 2000 توفیر داره با ندونستن حکیم عمر خیام. حالا وقتی که آمدن ما به دنیا و از دنیا رفتنمون هیچ دلیلی نداشته، پس ما این وسط چی کاریم؟ خیام اشاره کرد به سولاخ بالای رصدخانه که یعنی نگاه کن آسمون رو، نگاه. گاویست بر آسمان قرین پروین، گاویست دگر نهفته در زیر زمین. گر بینایی چشم حقیقت بگشا، زیر و زبر دو گاو مشتی خربین. عبدو گفت یه بلا نسبت سن لابو توی وزنش جانم شد ایچی. حالا این جهان قاراشمیش چی میشه؟ چی قراره بشه؟ ای دل تو به ادراک معما نرسی، در نکته زیرکان دانا نرسی. اینجا زمه و جام بهشتی میساز، کانجا که بهشته است رسی یا نرسی. دنیا دیدی و هر چه دیدی هیچ است، و نیست که گفتی و شنیدی هیچ است. سر تا سر آفاق دویدی هیچ است، و نیست که در خانه خزیدی هیچ است. هیچ هیچ هیچ، این هیچا ما رو کجا میبره؟ از این هیچا چه نتیجهی بگیریم؟ چطور زندگی رو بر پایه هیچ بنا کنیم؟ شادی به طلب که حاصل عمر دمیست، هر ذره ز خاک کیقبادی و جمیست. احوال جهان و اصل این عمر که هست، خوابی و خیالی و فریبی و دمیست. عبدو به فکر فرو رفت، به این که این حکیم بزرگ تمام زندگیش رو به رنج علم آموزی گذرونده، ولی از خوشباشی حرف میزنه. این هم تناقضی است. همه چیزهای سخت البته پر از تناقضه. چیزایی که ما نمیفهمیم رو متناقض صداش میکنیم. خیام به اون سولاخ بالای رصدخانه نگاهی کرد و گفت نگاه چه زود صبح شد، نگاه. صبح هست، دمی بر می گل رنگ زنیم، وین شیشه نام و ننگ بر سنگ زنیم. دست از عمل دراز خود باز کشیم، در زلف دراز و دامن چنگ زنیم.
گذر یکم، ای پیر خردمند پگه تر برخیز، وان کودک خاک بیز را بنگرتیز. پندش ده و گو که نرم نرمک می بیز، مغز سر کیقباد و چشم پرویز.
نیشابور در زمان خیام یکی از باشکوه ترین شهرهای جهان بود. پر جمعیت، پر رونق و پیشرو در علم و فرهنگ و صنعت. حدود 90 سال بعد از فوت خیام، مغولان به ایران حمله کردند. پس از تصرف نیشابور، جوی خون راه انداختند. کتابخانه ها، رصدخانه، مراکز صنعتی و فرهنگی رو با خاک یکسان کردند. جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش. چیزی که خیلی ها رو متعجب می کنه اینه که تا قرنها بعد از فوت عمر خیام خبری از رباعیاتش در بین ایرانی ها آنچنان نبود. کمتر از 200 ساله که ایرانی ها و مردم جهان رباعیات خیام رو می شناسند و می خونند. حالا چی شد که یک دفعه عمر خیام عالمگیر شد؟ برای درک بهتر این موضوع باید بریم به سال 1809 در انگلستان. در یه خانواده اعیونی و ثروتمند ادوارد به دنیا آمد. ادوارد بچه با استعدادی بود. این بچه زبان آموزیش خوب بود کلن. زبانهای لاتینی، یونانی، اسپانیایی، فرانسه و آلمانی بلد شد. فارغ التحصیل که شد با پول آقاجونشینا یه کلبه کوچیک نزدیک خونه اشرافی آقاجونشینا گرفت و مطالعه و نوشتن رو ادامه داد. اخلاقای خاصی داشت ادوارد، خیلی علاقه به گل و گیاه داشت، خودش هم گیاه‌خوار بود، گوشه‌گیر بود، به عالم و آدم بدبین بود، تنها هم زندگی میکرد ولی خب از طرفی رفیق باز بود. رفیقاش هم لنگ خودش بودند، اهل فرهنگ و ادبیات. یه بار رفته بود کلیسا با یه بابایی که اسمش بایلز کاول بود آشنا شد. کاول شرق‌شناس بود، فارسی هم عین هو بلبل حرف میزد. ادوارد هم ازش زبان فارسی رو یاد گرفت و کم کم افتاد توی ادبیات فارسی. دید سعدی چه چیز خوبیه، حافظ ببین چی میگه. 40 ساله بود که نشست کتاب سلمان و ابصال جامی رو ترجمه کرد. هیچ کی هم نخرید کتابش رو. یه همچین علاقه مندی بود میخوام بگم. حالا شما میدونید سلمان و ابصال جامی چیه؟ به خدا اگه بدونید. خب اطرافیان اومدن پیشش گفتن وسط مطالعات شکر دیگه داره 50 سالت میشه. نمیخوای از این حالت عذب و غلی در بیای؟ معصیت کبیره است به قرآن مجید. 50 سال فشار به ایجاد نیومده. ادوارد ازدواج کرد ولی ازدواجی که خیلی زود ناجور و دردناک شد. کار به جدایی کشید. توی همین دوران جدایی بود که کاول یه مجموعه از رباعیات خیام رو توی کتابخونه دانشگاه آکسفورد پیدا کرد و با خودش گفت این راست کار ادوارده. ادوارد برداشت خوند و یک دفعه گفت وای این دیگه چه سمی بود. اصلا انگار درباره من داره حرف میزنه این. غرق شد تو رباعیات خیام. کم کم هم شروع کرد به ترجمه. ترجمه که چه عرض کنم، یه حالتی بین ترجمه و تقلید و عشق بازی با رباعیات خیام بود. 2 سال هم طول کشید این کارش، بعد برد چاپ کرد. 1859 بود. خب گذاشت تو کتاب فروشی، یه هفته بعد رفت یه سری زد، گفتن آقا نفروخت. گفت خب چقدر نفروخت؟ گفتن خب دقیقا هیچی نفروخت. گفت که خب این که خیلی زایی است، پس یعنی هیچ کدوم از رفقای خودم هم نخریدن، خیلی زایی است. دوباره چند وقت بعد رفتید یه دونش رو هم نخریدن. گفت خب قیمتش رو بذاریم 1 شیلینگ. بالاخره توان اقتصادی مردم مستضعف انگلیس کم شده، اینطوریش میخرند. باز نخریدن. دیگه ناشر گفت آقا این کتاب‌های با ارزشت رو بذاریم تو کارتون، بذاریم دم مغازه، هر کدوم 1 پنی. دیگه کمتر از 1 پنی سکه وجود نداشت. بازم هیچ کی نخرید. گذشت تا یه آقایی به اسم استاکس که ویراستار هم بود اومد کتاب فروشی و دست کرد از تو کارتونه کتاب رو برداشت و خوند، گفت عجب چیز نابیه. چند تا ازش خرید و برای دوستاش فرستاد. این شروع یه انفجار بود. کتاب خواستار پیدا کرد، در شمار خیلی خیلی زیاد چاپ شد. 1859 سالی بود که خیام بعد از قرنها دوباره متولد شد. چه عجیبه این ماجرا با مفهوم بسیاری از رباعیات خیام. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. کاش از پی 100,000 سال از دل خاک، چون سبزه امید بردمیدن بودی. این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. اشعار خیام به بیش از 50 زبان ترجمه شد و صدها هزار نسخه ازش سراسر دنیا چاپ شد. غرب تازه خیام شاعر رو کشف کرده بود و جالب اینجاست که شناخت ایرانی ها از خیام هم متأثر از همین غوغای غرب بود توی همین 150 سال گذشته. خب صنعت چاپ هم رشد کرد، اشعار خیام اومد تو کتب درسی و کم کم مردم ایران با خیام خودشون آشنا شدند. سال 1883 فیتزجرالد در 74 سالگی درگذشت. نزدیک خونش به خاک سپرده شد، یه قبر ساده در کنار مقبره خانوادگی. 10 سال بعد انجمن عمر خیام اومد چیکار کرد؟ یه بوته گل سرخ سر قبر فیتزجرالد کاشت. این بوته رو از موزه گیاهشناسی کیو در لندن قلمه زده بودند و آورده بودند اونجا. بوته گل سرخی که از نیشابور آمده بود لندن. از همون بوته گل سرخی که دقیقاً کنار مقبره خیام در نیشابور بود. هر سبزه که بر کنار جوی رسته است، گویی ز لب فرشته خوی رسته است. پا بر سر هر سبزه به خاری ننهی، که این سبزه ز خاک لاله روی رسته است.
بگو ستاره دردانه در انزوای رصد خانه، کدام کوز شکست آن روز که با گذشتن 900 سال هنوز حلقه دستانش به دور گردن خیام است. هنوز حلقه دستانش به دور گردن خیام است.
گذر هیچ، یاران موافق همه از دست شدند، در پای اجل یکان یکان پست شدند. خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر، دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند.
زندگی مجلس شرابخواری است. هر کس میاد و چند پیاله میگیره و فرصت مستیش تمام میشه. هر کی آمده، صغیر و کبیر، شاه و گدا، خز و لاکچری، حالا کمی زود کمی دیر باید بره و از رفتن گریزی نیست. راستی یه محمود نامی هم داشتیم جزو گروه همکلاسی های دبستان، هیچ از این بند خدا نگفتیم چون کسی نشونی ازش نداشت، پیداش نکرد عبدو. بعدش هم عبدو اومد یقه ما رو گرفت که محمد طنزفرزی، دیگه تنها کسی که میتونه سرنوشت محمود بگه خودتی، که این قصه رو سرهم میکنی که اینهو ما لعبتگانیم و تو هم لعبت باز. بگویم چی بوده جریان؟ بهش گفتم عبدو جان، کسی از محمود چیزی نمیدونست. علتش همین بود که محمود توی همون دوره کودکی بعد از دوره دبستان دلدردی گرفت، بی دلیل به خودش پیچید، روی زمین افتاد و مرد. و این قصه کوتاه‌تر از اون بود که کسی به یاد بسپره. ولی چندین بار توی نیشابور از کنار سنگ محقر قبرش رد شدی، ولی خب به عنوان راوی خدوم داستان اون لحظه چیزی نگفتم بهت. خب عبدو هم برگشت بوشهر، چند سالی مهمان بوشهر بود و بعد مثل هزاران هزار رخت از این خاک بربست. ولی قبل از اون تصاویری ازش در ذهن مردمی مانده که اونها هم زیر خاک رفتن با تصاویرشون. عبدو توی بوشهر از سفرش به نیشابور صحبت ها می کرد. گاهی سرمست از خاطری مصاحبت با خیام دمامش رو دست می گرفت و لب ساحل می زد و اشعار خیام رو همینطور غلط و غلوط که افس کرده بود می خوند. عبدو تا آخر عمر توی شرجی بوشهر می خوند و می رقصید و می خندید تا آخرین لحظات زندگیش. قرنها بعد خیام خانی در بوشهر پا گرفت. آدمیزاد همیشه دنبال کشف راز هستی بوده. برای این راز گاهی به عقل خودش رجوع کرده و یه خورده مثل که این سخته. گاهی اونقدر فکر کرده که رد داده اصلا خرافاتی شده. گاهی سراغ ابر انسان‌ها رفته تا سر از راز هستی در بیارن براشون. گاهی این ابر انسان‌ها ابر انسان نبودن که ادای ابر انسان‌ها رو در می آوردن. خلاصه که از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود کشف این راز رو. ولی حکیم عمر خیام که در مقابل هوشمندی و نبوغش جهانیان سر تعظیم فرود آوردند، آمده کوتاه کوتاه از راز هستی گفته برامون. چه آدم‌های کوچکی که آمدند و درباره راز بزرگ هستی درازگویی‌ها کردند و زیر خاک رفتند. و خیام بزرگ آمد کوتاه گفت، خیلی خیلی کوتاه گفت و رفت. خیام طنز فلسفی و بسیار عمیقی توی اشعارش داره. طنز زایده تناقضه و چه تناقضی بزرگتر از خود هستی و جهان هستی. برای همین فکر میکنم عمیق‌ترین و اساسی‌ترین طنزها رو باید در رباعیات خیام جستجو کرد. به پایان 51مین طنزپردازی رسیدیم که اواخر فروردین 1401 ضبط شده. سپاسگزارم از حامی این اپیزود ایران تلسکوپ و بانک گیسو. سپاسگزارم از شما که پادکست رو به شکل محمدپسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند. و ممنون که حمایت میکنید پادکست رو ارزی و ریالی. دم همتون گرم. قدردان زحمات دوستان و همکارانم در پادکست طنزفرزی هستم. در این اپیزود به ویژه از مهدی آقایی عزیز سپاسگزارم. موسیقی هایی با صدای بنده سرپا تقصیر شنیدید و خواهید شنید، اینا رو مهدی آقایی ساخته که آهنگساز تیتراژ پادکست هم هست. مسئول تحریریه مهنوش رضایی، بهنام عزیزی گرافیک پادکست و من محمدی بودم یک چند در این بساط بازی کرده از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلا.
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، بین یک دم عمر را غنیمت شماریم. فردا که از این دیر فنا درگذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم. برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دگران، نوبت به تو خود نیامدی از دگران.